دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه در سخنرانی که از مدتی پیش همه منتظرش بودند، مواضع تازه‌ای را در قبال جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. انتقادهای شدید رئیس جمهوری آمریکا حتی پیش از روی کار آمدنش عمدتاً متوجه فعالیت‌های نظامی ایران و سپاه پاسداران در منطقه، آزمایش‌های موشکی و البته توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بوده است. در این برنامه از دیدگاه‌ها این پرسش را طرح می‌کنیم که آیا برنامه‌های نظامی و موشکی ایران برنامه‌هایی است در راستای منافع و امنیت ملی یا برنامه‌هایی است که بقا و اهداف حکومت را دنبال و تضمین می‌کند؟ علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، در این برنامه مهمان من فهیمه خضرحیدری هستند. سلام، به دیدگاه‌ها خوش آمدید. اجازتون برنامه این هفته دیدگاه ها رو آغاز میکنم با آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده، روز جمعه سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو شنیدیم درباره اعلام موضع ایالات متحده آمریکا در قبال ایران، به خصوص بحث سامانه موشکی ایران مطرح هست در این میان و مسئله برجام. حالا اگر نخواهیم ریز بشیم روی آنچه که آقای ترامپ گفتند، با یک پرسش کلی‌تر من میخوام این بحث رو آغاز بکنم، و اون اینکه اساساً این کشمکش بر سر مسائل نظامی و بر سر نهادهای مثل سپاه چقدر به نظر شما کشمکشی است که به منافع ملی ایران مربوطه، و چقدر کشمکشی است که حکومت با منافع حکومتی اون رو داره پیش میبره؟
تصور من این است که حکومت به خاطر مصالح عقیدتی خودش این کشمکش رو آغاز کرده و ادامه این کشمکش به هیچ وجه در خط منافع ملی ایران نیست. منافع ملی کشور رو منافع اقتصادی و منافع امنیتی توامن تامین میکنه، اگر اولویت رو حداقل به این دوتا بدیم در ارتباط با مسائل خارجی. ولی ادامه وضع موجود، ادامه تنش با کشورهای منطقه، به خصوص کشورهایی که با ایران دارای مرز مشترک نیستن یا دعوای خاصی با ایران ندارن، تنها میتونه مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی و وضعیت عمومی ایران رو در منطقه به خطر مندازه. ما دو کشور منطقه‌ای بزرگ رو به چالش خوندیم، یعنی عربستان سعودی و اسرائیل. با هیچ کدومشون اختلاف مرزی نداریم، اختلاف حدود ملی نداریم، و اختلاف ما فقط بر سر عقیده است. جنگ با یک کشور به قول جمهوری اسلامی صهیونیستی و یا در تقابل با افراطگرایان سنی یا نفوذ عربستان سعودی در منطقه.
آقای تقی‌زاده، من قبل از اینکه شما صحبتتون ادامه بدین، خواهش میکنم که به این نکته در قبال صحبتاتون در واقع توجه کنین. به هر حال جمهوری اسلامی اعلام میکنه که برای امر دفاع نیاز داره به آنچه که ازش صحبت کردین، یعنی ویژگی بازدارنده داره تجهیزات نظامی و موشکی ایران. در این مورد اون وقت شما چه خواهید گفت، اگر که این رو در منافات میدونیم با منافع ملی؟
یکی از فرماندهان سپاه پیشتر قبل از اینکه این گفتگو رو با هم داشته باشیم اعلام کرده بود دفاع از سوریه برای ما مهمتر از دفاع از خوزستانه. وسیله‌ای که امروز در اختیار سپاه قرار داره وسیله بازدارنده معرفی میشه، یعنی اگر حداقل سلاح‌های موشکی ایران رو که در اختیار سپاه پاسداران یا حکومت هست مورد مثال قرار بدیم، ولی موشک‌های بالستیک اگر مجهز نباشند به کلاهک‌های کشتار جمعی، فاقد ظرفیت بازدارندگی هستند، برای اینکه ظرفیت نظامی اونها ظرفیت محدودی است. اگر اینا همراه می‌شدن با یک نیروی هوایی بروز و قدرتمند در اندازه‌های جمعیت ایران و خاک ایران، میشد اون رو به عنوان بخشی از ظرفیت بازدارنده تلقی کرد. و اگر ایران سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار داشت، مثلا سلاح اتمی داشت، میشد اون رو به عنوان یک نیروی بازدارنده به حساب آورد. ولی سلاحی که باید 2000 کیلومتر پرواز بکنه، در جایی به زمین بیاد که حتی دارای قدرت هدفگیری درست نیست، در فاصله 1.5 کیلومتر یا 2 کیلومتر از هدف انتخاب شده به زمین میفته و میتونه حداکثر یک خونه رو خراب بکنه، ظرفیت نظامی نداره، ولی تهدید کننده است، بازدارنده نیست، مخربه. و به این علت سلاح تهاجمی تلقی میشه. از طرف دیگه هیچ کس نمیتونه بگه صرفا به عنوان بازدارنده هر سلاحی در اختیار هر کشوری قرار بگیره این در اختیار گرفتن موجهه، چنان که کره شمالی هم میتونه بگه من سلاح اتمی دارم و این سلاح اتمی برای من ظرفیت بازدارندگی داره.
بسیار خوب، اجازه بدید که آقای نامور حقی مهمان دیگه برنامه ما هستن، ببینیم که دیدگاه ایشون چیست. آقای نامور حقی، صحبت های آقای تقی‌زاده رو شنیدید، ایشون سلاح های ایران رو تهاجمی میدونن نه بازدارنده و این وضعیت در حقیقت چالش بر سر مسائل موشکی ایران رو یک چالش حکومتی در ایران میبینن نه ملی. شما در این زمینه چه میگید؟
اولا دفاع موشکی موقعی گسترش پیدا میکنه که ایران دسترسی نداره به سلاح‌های هوایی، یعنی هواپیما، چیزی که آقای تقی‌زاده فرمودند. ایران امکان خرید هواپیماهای جنگی نداره، خود آمریکایی‌ها محدود کردن، حتی با روسیه برخورد کردن بعد از برجام که می‌خواست یه سری هواپیما در اختیار ایران قرار بده. هیچ کشوری دفاعش معطل نمی‌کنه. دومی که ناوهای هواپیمایی آمریکا در خلیج فارس میتونن به ایران حمله کنن و موشک تنها روشی است که می‌تونه پاسخ بده. آمریکا صدها میلیارد دلار داره به همسایگان ایران سلاح می‌فروشه، موشک می‌فروشه، هواپیمای جنگی می‌فروشه و طبیعتاً وقتی که همچین وضعیتی هست ایران حق داره که تجهیزاتی رو که می‌تونه امکانش رو هست بتونه انجام بده. هیچ همه کشورها این کار رو میکنن و این از لحاظ سازمان ملل به رسمیت شناخته شده. نکته دومی که سیاستی که آقای ترامپ مطرح کرده چند تا ویژگی داره که این ویژگی‌ها یه جور اعلام جنگ غیر رسمیه. آقای ترامپ آمدانه آگاهانه یک ادعای دروغ در مورد اینی که ایران در جریان القاعده نقش داشته، یعنی هیچ چیزی که حتی گروه آقای جورج بوش جنگ طلب بود هم ادعا نکردن. درسته ایشون الان مدعی شده که ایران نقش اصلی داشته در جریان القاعده، در سپورت القاعده و حمایت به حمله به آمریکا، در حمله به سفارت کنیا و تانزانیا. اینا ادعای جدیست، هیچ سازمان اطلاعاتی آمریکا تا حالا ادعایی نکرد. دوم این که یک مش مثل برخورد در مورد سیاست داخلی، ادعاهایی مطرح کرده در مورد تخلف ایران از برجام که تمام کارشناسا گفتن این دروغه، چون معیار تخلفم آقای ترامپ نیست. نکته سوم اگه دقت کرده باشی، سیاستی که آقای ترامپ داره دنبال میکنه سیاست مهار و سیاست اینی که رژیم چینج و مایل که در این فضا تندروها قدرت در ایران به دست بگیرن، چون به نفع آقای ترامپ که نشون بده با تندروها داره میجنگه. نکته بعدی هم که توجه کنید یک فضای ضد ایرانی در این گفتار بود که در وقتی که خلیج فارس و خلیج عربی میگه خودش رو نشون داد و خب این نشون میده که این دیدگاه داره چه چیزی دنبال میکنه و از همه مهمتر به دنبال هیچ راه حل صلح آمیزی نیست. حالا هیچ رئیس جمهوری در آمریکا، حتی ریگان، چنین سخنرانی تندی علیه ایران نکرده. تبعات چنین سیاستی اگر بخواد عملی بشه اینه که شما با ایران با درگیر بشید، یک جنگ غیر رسمی رو اعلام کردید بدون اینکه آقای ترامپ این کار رو بتونه انجام بده.
آقای تقی‌زاده، خب اینطور که به نظر میرسه آقای نامور حقیقی به این ترتیب میخوان بگن که مسئله رئیس جمهوری آمریکا الزاماً هم برنامه موشکی یا برجام نیست، بلکه از رژیم چنج و صحبت کردن آقای نامور حقیقی که در حقیقت دکترین آقای ترامپ رو در طول این مدت، نه فقط در سخنرانی روز جمعه شون، به نظر ایشون در بر میگیره. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید خب ایران دفاع موشکیش گسترش پیدا کرده چون امکان خرید هواپیماهای جنگی نداره، این گزاره منطقی به نظر میاد؟ پاسخ شما چه خواهد بود؟
در مورد ظرفیت موشکی، این ظرفیت بازدارنده و در جهت حفظ منافع ملی ایران در شرایط فعلی نیست. شاید در زمان آقای اوباما به عنوان وسیله کارآمدی میشد از اون یاد کرد، ولی زمانی که جمهوری اسلامی 3 ماه پیش 6 فروند از موشک‌های فاتح 110 یا موشک ذوالفقار رو به دیر الزور در داخل سوریه فرستاد، باید منتظر این تبعات میشد برای اینکه به نوعی به نظر من از خط قرمز عبور کرد. حالا این موشک‌ها در اختیار حزب الله لبنان قرار داره، در اختیار حوثی‌های یمن قرار داره و در اختیار سوریه هست و اگر این تکنولوژی توسعه پیدا بکنه، اگر موشکی که به عنوان قیام جمهوری اسلامی از اون یاد میکنه و موشک ضد کشتی است توسعه پیدا بکنه به تکنولوژی نزدیک به تکنولوژی موشک اسکندر روس‌ها برسه، خطری برای ناوگان پنجم آمریکا در آبهای خلیج فارس تلقی میشه و اینها عواملی نیست که بازدارنده تهدیدهای نظامی علیه ایران باشه.
خب آقای تغیزاده، من عذرخواهی میکنم، آقای نامور حقیقی هم از اون طرف این رو مطرح کردن که حضور ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس موضوعی است که جمهوری اسلامی ایران، حالا مستقل از اینکه حکومت چه وضعیتی در ایران داره، ولی نمیتونه از اون صرف نظر بکنه و به دفاع موشکی نیاز داره به خاطر حضور این ناوها. شما میفهمین که سامان دفاع موشکی میتونه که حضور ناوها رو تهدید بکنه. خب از اون ورش هم میتونیم ببینیم، شاید این پرسش رو از شما کسی بپرسه.
این موشک ها تحریک آمیزن، تهدید آمیزن، ولی خطرناک نیستن و بازدارنده هم نیستن. یعنی به محض شلیک چند فروند از این موشک ها، هزینه ای که در مقابل هجوم متقابل ناوگان پنجم آمریکا، پایگاه هوایی آمریکا در قطر، نیروهای مستقر در کویت، ایران تحمل خواهد کرد، به مراتب تندتر و بدتر از مخاطراتی خواهد بود که در نتیجه 8 سال جنگ ایران عراق مملکت ایران تحمل کرد و تخریب شد. و آمریکا با ایران واقعا مسئله حدود آبها و حدود مرزها نداره. ما با آمریکا اختلاف ارضی نداریم، اختلاف عقیدتی و سیاسی. حاکمیت عقیدتی جمهوری اسلامی فراهم کرده و همین سیاستی که در مقابل اسرائیل هم اتخاذ کرده. اگر اسرائیل با فلسطینی ها اختلاف دارن، بر سر خاک، بر سر حدود، ولی ما چنین اختلافی با کشورهای دیگه نداریم و این تحریکات رو ما به جان خریدیم، ولی زیان اون رو در صورت آغاز یک نوع مقابله مردم ایران هم که میپردازن.
آقای نامور حقیقی، اتفاقا بحث به نکته مناسبی رسید، بحث اسرائیل و عربستان و تقابل و چالش دائم میان ایران و این دو کشور. شما که معتقد هستید به هر حال همه کشورهای جهان برنامه‌های نظامی دارن، رو گسترش میدن، برنامه‌های موشکی دارن، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری همین رو تایید میکنن، پرسشی که آقای در حقیقت چالشی که آقای تقی‌زاده دارن اینجا مطرح میکنن این هست که ایران مسئله مشخصی با مثلا عربستان یا اسرائیل نداره به لحاظ منافع ملی. به چه دلیل یک چنین تحریکاتی صورت میگیره که اون وقت نیاز باشه که یک چنین برنامه‌های موشکی به گفته شما ضرورت داشته باشه؟
ببینید، من گفتم ایران چون امکان خرید هواپیمای نظامی داره، اصلا خرید تسلیحات نظامی با موانع روبروست. شما دفاع ضد هوایی، دفاع 300، دفاع ضد هوایی بود، چرا ایران نمیتونست بخره؟ اون که دیگه تهاجمی نبود، اونو چرا ممنوع کرده بودن؟ ببینید، شما وقتی که تمام محدودیت ها رو اعمال میکنید بر ایران، هدفش چیه؟ هدفش اینه که شما قدرت اقتصادی، قدرت نظامی یک کشور رو محدود کنید. آمریکا این کار کرده، در مورد لیبی کرده، در مورد کشور دیگه هم کرده، محدود میکنید، بعد موقعیتی که ایجاد شد حمله میکنید، رژیمش رو تغییر میدید. این سیاستی بود که آمریکا همیشه اعمال کرده. شما چرا نمیذاشتن ایران موشک دفاع 300 بخره؟ اون که دیگه تهاجمی نبود که. ببینید، این خیلی مشخصه. این سخنرانی رو شما بدید به یک فرد بی‌طرف یا آمریکایی، میفهمه یا این سیاستی که آقای ترامپ داره میکنه هیچ راه مثبتی نمینه، تنها راه خروجش تغییر نظام سیاسی ایرانه. حالا وقتی شما با همچین تهدید مواجهید، از هر وضعیتی باید استفاده کنید که بتونید دفاع هر چیزی رو تقویت کنید. ببینید، شما وقتی کسی با تفنگ بهتون حمله میکنه، چیزی ندارید، چاقو، آشوب، همه چی میتونید استفاده کنید. آقای تغیزاده که جوری صحبت میکنن انگار مثلا آمریکا و عربستان طرف مظلوم قضیه است، فقط ایران این کارو میکرده. نه، اینجوری نیست. نه اینکه ایران اشتباهاتی نکرده، نه ایران سیاستای غلطی نداشته، ولی اینجوری نبوده که آمریکا یک طرف مظلوم. آمریکا در جنگ با عراق حمله شیمیایی عراق رو نادیده گرفت، در جنگ با عراق کمک‌های اطلاعاتی و نظامی میداد به رژیم صدام حسین. موقعی که صدام حسین به ایران حمله کرد، هیچ به خاطر مسئله روگانگیری اونها جدی نگرفتن. و همیشه اگر دقت کرده باشید، در همه این مواردی که پیش اومده، اونها ایران رو گذاشتن در گوشه دیوار و سعی کردن سیستمش رو تضعیف کنن تا موقعی که میخوان تغییر بدن. چیزی که ایشون توجه نمی‌کنن این هست که تروریسمی که تو ایران منطقه ایجاد شده، این تروریسم یه ایدئولوژی میخواد، یه منابع مالی میخواد، فضای حمایتی میخواد. رژیم عربستان به هر حال در این ایجاد این فضا، این تروریسم جدید که بنیاد تمدن غرب و بشریت مرتقب قرار میده، به گواهی بسیاری از سازمان‌های اطلاعاتی خود آمریکا نقش جدی و کلیدی داشته. طبیعتاً این تناقضات ایجاد میشه. اما من موافقم با آقای تغیزاده، ایران باید به طور جدی با عربستان تنیزدائی بکنه، با کشورهای عربی همسایه تنیزدائی بکنه، با اسرائیل هم میتونه سیاست حمایت از حماسش رو به طور جدی کنار بذاره، ولی که نه حماس کارت ایرانه، نه به نفع ایران ایران کار میکنه و این هزینه‌ای که ما در مورد مسئله شعار نابودی اسرائیل میدیم به امنیت ملی ایران کمکی نمیکنه. اما سیاست آقای ترامپ هم رشد تروریسم در منطقه افزایش خواهد داد. سیاست آقای ترامپ فقط سیاستی است برای کمپانی اسلحه سازی، برای باج گرفتن از کشورهای عربی و در عین حال برای یک فضای آشوب در منطقه.
آقای تقی‌زاده، در حقیقت آقای نامور حقیقی ایران رو اینطور که توصیف میکنن گوشه دیوار میبینن و آمریکا و متحدانش میخوان رژیم سیاسی رو در ایران عوض بکنن، در نتیجه به ایران فشار میارن و در نتیجه به این دلایل مقامات ایران ناگزیر هستن برنامه موشکی رو توسعه بدن. آیا در همین خلاصه میشه از نظر شما هم؟
دکتر، اول توضیح بدیم که آیا واقعا حکومت ایران حکومت مردم ایرانه و یا حساب مردم ایران رو اونطور که امشب تراپ هم تلاش میکرد از حساب حکومت باید جدا نگه داریم؟ تقریبا همه دنیا بر این باور هستن که حکومت ایران یک حکومت دیکتاتوری است، هرگز با رأی آزاد مردم انتخاب نشده. آقایی که همه اختیارات در دست خودش داره، 28 ساله که حاکمه، عوامل انتخاب خودش هم خودش انتخاب میکنه. این کشوری است که حکومتش بیشتر از هر کشور دیگری نرخ اعدام در سال داره و متهم به تضییع کردن حقوق بشره. در طول 37 سال گذشته به نظر من آمریکایی‌ها همیشه در این اندیشه بودن که رفتارهای حکومت ایران رو تغییر بدن. حکومت ایران یک حکومت متعارفی نیست، یک دیکتاتوری انقلابی است. بنابراین برای اینکه بتونن به اعمال و رفتارش نظارت بیشتر داشته باشن و اون رو خارج از کنترل نبینن، همیشه مهار کردن جمهوری اسلامی، مهار کردن رفتارهای این حکومت سیاست دکترین آمریکا بوده، در دوره آقای اوباما بوده. در دوره آقای اوباما مسئله تعامل بود با هدف کنترل رفتارهای ایران، بهتر شدن و اصلاح و بهبود رفتارها، ولی حالا تقابل برخورد تون با رفتارهای ایران و محروم کردن از امکاناتی که در اختیار داره. این محروم کردن شامل محدود کردن منابع مالی میشه، مقابله با سلاح‌هایی میشه که امروز آقای ترامپ از اون به عنوان اسیمتریکال وپن یاد کرد و گفت که با این توسعه موشکی در هر کجای منطقه برخورد میکنن. بنابراین این دکترین ثابتی است، ولی عدم تغییر رفتارهای ایران در نتیجه گرفتن آزادی عمل بیشتر و امکانات مالی بیشتر حالا باعث شده که آمریکا حداقل به تغییر این رفتار با زور فکر بکنه.
من آقای تقی‌زاده از صحبت‌های شما استفاده می‌کنم و از آقای نامور حقیقی این رو می‌پرسم. آقای تقی‌زاده هم اشاره کردن که آقای ترامپ هم سعی کرد که حساب ملت ایران رو از حکومت ایران جدا بکنه در سخنرانیش، اما آقای نامور حقیقی تناقضی اینجا وجود داره. مثلا آقای ترامپ از سرکوب شهروندان و دانشجویان در ایران صحبت می‌کنه، در این حال می‌بینیم یکی از متحدان اصلی و مرکزی آمریکا در منطقه عربستان هست که حکومت دموکراتیکی نمی‌تونه ارزیابی بشه. در این میان سهم مردم، آیا این نگرانی برای مردم واقعا جدی است؟ مردم کجای تمام این قضايا هستند؟
ببین، من اول صحبت کنم، من نگفتم آمریکا و متحدانش ایران رو گوشه قرار دادن، گفتم سیاستی که آقای ترامپ اعلام کرده میخواد این کارو بکنه. نکته دومی که نوع رژیم ایران دیکتاتوری نیمه اقتدارگرا، با هر معیاری که نگاه کنیم، مسئولیت تغییرش به مردم ایران ربطی به دولت آمریکا نداره. دولت آمریکا به قول معروف اون فجایعی رو که الان به بار آورده خودش جمع کنه خیلی مهمتر از اینه. نگاه کنید شما لیبی رو ببینید، 250 میلیارد دلار پول لیبی رو فریز کردن. الان ببینید چه وضعیتی دولت لیبی و مردم لیبی با یک سرزمینی با 4 تا حکومت. ببینید در سودان جنوبی فشار آوردن، سودان جنوبی جدا کردن، 2 میلیون نفر در چند ماه گذشته به اوگاندا فراری شدن. وضعیت افغانستان رو نگاه کنید، وضعیت عراق رو نگاه کنید، همه اینها مسئولش کی بوده؟ سیاست‌های خارجی آمریکا. چند میلیارد اسلحه فروخته در بعد از 11 سپتامبر تا الان، چند تریلیون دلار آمریکا فقط تو منطقه اسلحه فروخته. خشونت با اسلحه ایجاد میشه. پس بنابراین آقای تقی‌زاده اینا رو داره نادیده میگیره. بعدم مردم ایران باید خودشون تغییر بدن. مردم ایران انقلاب کردن، ممکنه در وضعیتی که ایجاد کردن اشتباهات مرتکب شدن، ولی مسئولیت تغییرشون با اونه. نه آقای ترامپ سمبل دموکراسی، نه آقای ترامپ. آقای ترامپ خودش متهم در آمریکا به گفتار نژاد پرستی و از طرف خود کارشناسای آمریکایی. بنابراین نه آقای ترامپ نه مسئولیت این قضیه رو داره، نه توان این کارو داره. بعدم تمام این کشورهای نفتی متحد آمریکا، حتی چین وضعیت حقوق بشرشون بسیار بدتر از ایرانه. اینجوری نیست که اونا وضعیت بهتری از ایران داشته باشن، ولی مسئله‌اش رو باید خود ایران حل کنه، ایرانی‌ها حل کنن و این ربطی به آمریکا نداره و این هم ربطی به برجام نداره. شما دقت می‌کنید، شما دارید برجام رو ربط می‌دید به این موضوع. برجام یک پروژه بود در مورد مسائل هسته‌ای، معیارهای خودش رو هم داره و همون هم سنجیده میشه. شما نمی‌تونید بیاد بحث کنید در موضوعات دیگه. موضوعات دیگه می‌تونید شما قانون خودشو بگذارید. حقوق بشر بله، می‌تونید در مورد حقوق بشر بگید ما این تحریم‌ها رو اعمال می‌کنیم، در موردی که افرادی که این کارو می‌کنن، ولی نمی‌تونید برجام رو ربط بدید. بعدم از همه مهم‌تر فراموش نکنید، آقای ترامپ می‌خواد تمام میراث آقای اوباما رو در حوزه‌های مختلف زیر پا بذاره. در مورد معامله با ایران که توافق تاریخ بود، این کارو کرد. در سیاست داخلی هم داره همین کارو می‌کنه. بنابراین بخشی از اون هم مربوط به دکترین آقای ترامپ که میخوان تصویر سیاست‌های استراتژیک که آقای اوباما در حوزه داخلی و خارجی بر جای گذاشته بود رو، این میراث رو به طور کلی از بین ببرن.
آقای تقی‌زاده، خب صحبت آقای نامور حقی رو شنیدید. من از شما میخوام بپرسم، چون دغدغه حقوق بشر و مسئله مردم در ایران رو مطرح کردید، آقای ترامپ از تشدید تحریم‌های سپاه پاسداران، کل سپاه، همه نهادهای مرتبط و همه مقامات سپاه در این سخنرانی گفت و پرسش اینجاست که به هر حال چون سپاه سهم مهم و گسترده‌ای از اقتصاد خرد و کلان در ایران رو زیر نفوذ خودش داره، تا چه حد این واقعا تحریم سپاه خواهد بود و تا چه حد تحریم مردم خواهد بود، همون مردمی که ازشون صحبت میشه که آقای ترامپ میگوید که حسابشون رو جدا میکنه از دولت، از حکومت در ایران و میگوید که ملت بزرگی هستند.
آقای ترامپ اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای رو علیه سپاه پاسداران اعمال خواهد کرد و منابع مالی سپاه رو محدود خواهد کرد و فعالیت‌های برون مرزی اون رو محدود خواهد کرد. باید از مردم ایران واقعا پرسید که حضور سپاه یا عدم حضور سپاه چقدر میتونه به بهبود یا بدتر شدن وضعیت زندگی اونها کمک بکنه. اگر حکومتی امروز در ایران برقرار به عنوان حکومت اسلامی، در نتیجه سرنیزه های سپاه ایران ارتش جداگانه داره، با دادن امکانات نظامی که وجود داره در اختیار سپاه است به ارتش قراردادی ایران، وضعیت دفاعی ایران تغییری نخواهد کرد. سپاه به عنوان یک نیرو در کنار حکومت ایستاده، حکومتی که مردم اون رو حکومت ملی تلقی نمی کنن، حتی اگر به اجبار در رای دادن شرکت می کنن، ناگزیر خودشون رو می بینن برای اینکه باید گذرنامه‌شون برای خروج مهر داشته باشه، در دانشگاه ثبت نام می کنن، باید خطر یا ترس اخراج شدن نداشته باشن، یا وضعیت های از این دست، به سفر حج میرن بایستی 1500 دلار کمک دولت رو بگیرن و هزار یک بهانه دیگه. دولت ایران قبول بکنیم که دولت عادی نیست، دولت آزاد نیست، دولت منتخب مردم نیست و وجود یک دولت دیکتاتوری در عربستان سعودی یا هر کجای دیگر منطقه توجیه نمی‌کنه قبول دولت دیکتاتوری رو در ایران. این واقعا آیا در جهت منافع مردم میتونه باشه؟ تحریم سپاه البته به نفع مردم خواهد بود، برای اینکه اگر منجر بشه به محدود کردن امکانات داخلی و خارجی سپاه، یقینا حکومت برای باقی موندن خودش به این نقطه میرسه که تصور بکنه و تفکر بکنه آیا حفظ سپاه با امکانات امروزش و مداخلش در امور اقتصادی برای اون حافظ منافع، یا دست کشیدن از اون و محروم نموندن از امکاناتی که در نتیجه صادرات نفت و تجارت آزاد به دست میاره.
آقای نامور حقیقی، جنبندی شما رو هم میشنویم و اینکه نگاهتون چیست. فکر میکنید که اساسا سخنرانی که روز جمعه انجام شد از سوی آقای ترامپ و تحریم سپاه پاسداران و این موضوعی است که مردم رو بیشتر تحت شعاع قرار میده، یا اینکه حقیقتا عناصر سپاه رو اونطور که مورد نظر این تحریم ها هست؟
یکی از مهمترین کارهایی که باید صورت بگیره این تضاد میان اطلاعات موازی در ایران، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات. این اگه تقسیم کار نشه و واقعا حاکمیت قانون برقرار بشه، این بیش از ترامپ به ایران آسیب میزنه. باید امکان داد که نیروهای یک جراحی مدیریتی صورت بگیره. ایران پتانسیل های نیروی انسانی داره، نباید گروه خاصی فقط افراد حزب الله مدیریت در مدیریت باشن. باید از امکانات نیروی انسانی ایران در حوزه های مدیریتی اگر بخوایم نتیجه بندی جمع بندی کنیم، این موزه گیری های آقای ترامپ، این نوع روش هیچ وقت به دموکراسی کمک نکرده. خود آقای ترامپ گفت ما هر جا رفتن بخوان صدور دموکراسی بکنن این شکست خورده. خودش در مورد عراق مستقیما سیاست صدور دموکراسی رو نقض کرده. بنابراین این سیاست به به همه چیز میتونه کمک کنه جز به دموکراسی. و از همه مهمتر اینه که این استثنایی رو که آقای طرزی در مورد ایران داره مطرح میکنه، شما تمام کشورهای منطقه رو شما نگاه بکنید، الان ترکیه 50,000 تا زندانی داره، 50,000 تا زندانی سیاسی داره، الان مقایسه کنید با ایران. تمام کشورهای نفتی به جز کانادا و نروژ که نفت داشتن و بعد اول دموکراتیک بودن و نفت داشتن، همشون از لحاظ وضعیت حقوق بشر با مشکلات جدی مواجهن. ایران هم به هر حال مسائل جدی داره در مورد مسائل حقوق بشر، اما باید ببینیم که روش راه حلش که به فیلد استیت منجر نشه، به وضعیت لیبی و سوریه و عراق منجر نشه چیه. روش آقای ترامپ، روشی که آقای تغییرزاده پیشنهاد میکنن، هیچ راه حل خروج نداره. ما قبلا بحث کردیم راه خروج از اینه که نیروهای داخلی بتونن قدرت پیدا کنن، دولتی که به هر حال 24 میلیون رای آورده بتونه به سمت وعده هایی که داده عمل کنه، این فضا و اروپایی هم کمک کنن به ایران، همه این مجموعه میتونه بره به سمت یک وضعیت جدید. اگر نه، راه حل آقای ترامپ نه در حوزه داخلی نه در حوزه خارجی هیچ موضوع رو حل نمیکنه، بلکه همه خوب شروع میشه بعد ادامه پیدا میکنه و فاجعه میشه تموم میشه.
سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی و رضا تقی‌زاده، مهمانان هفته دیدگاه ها.